شن بیرون و مرتب چک میکنن، خب خودشون هم متوجه هستن که این یک رفتار خارج از عرفه. یعنی معمولا آدم ها وقتی که از خونه میرن بیرون اینطوری نیست که بیان وسایل برقی رو از برق بیرون بکشن. همین که یک رفتار خارج از عرفه، خود این مهمترین دلیل بر این که غیر طبیعیه و در واقع میره به سمت رفتار وسواسی. چون چند تا سوال دیگه هم بود که مثلا ما چطوری میتونیم بفهمیم که آیا مثلا این گیرهای به قول یکی از شنوندگان، گیر ریزی که میدیم یا این توجهاتی که داریم یه توجه نرماله یا اینکه نداره میره به سمت تعریف وسواس. یکی از معیارهاش اینه که آیا عقل سلیم، یعنی اون در واقع وجدان عمومی و از طرفی اون عرفی که معمولا آدم ها باش دارن شیوه زندگیشون رو پیش میبرن، متناسب هست یا نه. وقتی که ببینید که یک شیوه زندگی دارید که نامتناسب با عرفی که وجود داره، باید شک بکنید که احتمالاً افکار وسواسی وجود داره. البته من اینجا باز اینم اضافه بکنم که یکی از ویژگی‌های شخصیتی که آدم‌ها رو مستعد افکار وسواسی می‌کنه، یک خودشیفتگی درونی و پنهانی هست و میگه که من اصلا کاری ندارم که بقیه چی کار می‌کنن، همه آدم‌ها دارن اشتباه می‌کنن و روش من درسته. و خب مهمه که ما به این افراد کمک بکنیم که بتونن که پذیرا بشن و به این بازی عرف عمومی تن بدن و در واقع اون چیزی که روال عادی هست رو ازش خارج نشن. شنونده بعدی پرسیدن که با وسواس فکری چی کار بکنیم. این رو حتما در ادامه برنامه با خانم قابلی که صحبت رو ادامه میدیم ادامه میدیم و اینکه حتما من تأکید میکنم که راهکارهای درمانی به چه صورت هست. یه آقایی در مورد چک کردن گوشی همسر پرسیدن. خب ببینید، چک کردن گوشی همسر غیر از اینکه یک رفتار مصداق رفتار وسواسی هست، ورود به حریم خصوصی همسر هم هست. و البته درسته که روابط زناشویی یک روابط در هم تنیده است و روابط نزدیکترین روابطیه که بین انسان‌ها وجود داره، ولی و یک جاهای حریم خصوصی مرزهاش مبهم میشه، ولی با وجود همه اینها باید که یک مرزبندی ها و یک حریم های خصوصی درش تعریف بشه. و اگر که این تعریف ها اتفاق نیفته یا اینکه از این خط قرمز های حریم خصوصی عبور بشه، باعث میشه که خب تعارضات و مشکلات جدی آینده اتفاق بیفته که خیلی میتونه که وخیم تر از اون چیزی باشه که یک نفری که وسواس فکری داره نگرانشه. یه شنونده دیگه در مورد این پرسیدن که آیا وسواس های فکری با اون وسواس و شستشو تفاوتش چیه؟ در واقع میتونم بگم که مکانیسمش، سازوکاری که در مغز اتفاق میفته، هر دوتاش یکیه. در واقع اصل وسواس، اصل مکانیسم پایه وسواس به تکرار یک اتفاق آزارنده است. یعنی هر چیزی که آزارنده بود، برخلاف میل ما بود و تکرار شونده بود، این میشه وسواس. حالا فرقی نمی کنه که شما این در واقع تکرار رو در رفتار داشته باشید و دستتون رو مثلا 10 بار 20 بار بشورید، یا اینکه یک فکر، یک تصویر، یه صحبتی توی ذهنتون بارها و بارها برخلاف میلتون تکرار بشه. در واقع مثل یک لوپیه، مثل یه حلقه‌ایه، مثل یه مداریه که بیش از اندازه داره فعال میشه و مرتب و مرتب دور خودش میچرخه و ویژگیش همین تکرار شوندگیه. بنابراین تفاوت چندانی نمیکنه که شما یک رفتار رو دارید تکرار میکنید یا یک فکر رو توی ذهنتون دارید تکرار میکنید. شنونده عزیزی در مورد رفتار دختر دوست صمیمیشون صحبت کردن. باز من اینجا میخوام از یه زاویه دیگه ماجرا رو ببینم که آگاهی بخشی و بالا بردن آگاهی نسبت به علائم روانپزشکی بسیار مهمه، ولی در این حال باید بسیار با احتیاط باشه، مخصوصا وقتی که شما میخواید به دیگران کمک بکنید. اولین شرط کمک به یک نفر از نظر بررسی مشکلات اعصاب و روان اینه که خودش به شما این اجازه رو بده و خودش علاقه‌مند باشه و خودش دست کمک به شما به سمت شما دراز کرده باشه. و خیلی خیلی احتمالش هست که رفتار شما، هر چند که نیت انسان دوستانه پشتش باشه، سوء تعبیر بشه به اینکه وارد حریم خصوصی دارید میشید و اتفاقا اثر متناقض داره. و شنونده بعدی هم باز در مورد همون گیر ریز صحبت کردن که میتونه وسواس فکری باشه یا نه. مهمترین شاخص برای اینکه ما بتونیم بگیم که آیا این افکاری که توی ذهن ما داره تکرار میشه تعریف وسواس داره یا نه، یکی شدتشه و یکی مدت علائمه. اولا که این حداقل باید 6 ماه بگذره و زمانهای از روز که فرد درگیر این افکار وسواسی هست حداقل باید 2 ساعت باشه، یعنی اگه کمتر از 2 ساعت باشه بین حالا 1 تا 2 ساعت باشه. و مسئله مهمتر این که حتما تأثیر گذاشته باشه روی عملکرد زندگی شخص. یعنی اگر که یه نفر بگه من این افکار رو دارم ولی شاغلم، توی شغلم هم تمرکز خوبی دارم، روابطم با خانواده‌ام دارم خوب مدیریت میکنم، ورزشم هم میکنم، تفریحم هم میکنم، این رو ما دیگه اجازه نداریم که اسم اختلال وسواس براش بذاریم. اگر که بخوایم اسم اختلال وسواس بذاریم حتما یکی از شاخصهاش اینه که تحت تأثیر قرار داده باشه زندگی روزمره اون فرد رو. شنونده آخر هم در مورد راهکار پرسیدن که چه کاری برای وسواس های فکری باید بکنیم که حتما در این برنامه بهشون میپردازیم. با شما هستیم. خب مجدد سلام عرض میکنم خانم قابلی، من در خدمت شما هستم و من با توجه به شرح حال خیلی دقیقی که شما من دادید متوجه شدم که تشخیص شما تشخیص اختلال وسواسی هست. با توجه به تمام علائمی که گفتید، اینکه افکار تکرار شونده دارید، این افکار برخلاف میلتون و ارادتون وارد ذهنتون میشه و زمان زیاد و قابل توجهی رو از روز به خودش اختصاص میده و روی عملکرد شما، روی روابطتون با همسرتون تأثیرات قابل توجه گذاشته. و من آمادم که اگر که هر سوال دیگه‌ای یا نگرانی در مورد این بیماری دارید یا اینکه اگر که در مورد درمان میخواید بپرسید در خدمتون هست.
راستش آقای دکتر، به قول معروف گفتنیا رو گفتم و همین که به مادرم اشاره کردم که مادرم هم تقریبا یه همچین حالا حالتایی رو در مورد شستشو داشتن، خیلی تاکید داشتن که وارد خونه میشیم دست بشوریم، پا بشوریم یا خیلی موارد شبیه به این. اولین که یه سوال تو ذهنم هست که آیا ممکنه این قضیه ژنتیکی باشه و اگر آره یا خیر، حالا به هر جهت روند درمان چطوره؟
بله، سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. یکی از علتهای زمینه وسواس مسئله ژنتیک هست. البته این رو باید اعتراف بکنم که ما هنوز نتونستیم که علت دقیق وسواس رو کشف بکنیم. عوامل متعدد زمینه‌ای میتونن نقش داشته باشن که اینها به نوبه خودشون میتونن که باعث تشدید یا ایجاد این اختلال بشن، ولی یکی از این عوامل که عوامل مهمی هم هست مسئله ژنتیکه. ولی من همینجا لازمه که اینو در موردش تاکید بکنم که وقتی وقتی که ما داریم میگیم که یکی از علتهای زمینه ژنتیک است، معنیش این نیست که یک چیزیه که انگار مثلا روی پیشونی ما حک شده و ما دیگه اصلا گریزی ازش نداریم، چاره ای نداریم جز این که این بیماری رو داشته باشیم. وسواس یک ببخشید ژنتیک یک مسئله ایه که خیلی در تعامل با محیط و در تعامل با نوع شیوه زندگی ما و برخورد ما افکار میتونه که خاموش روشن بشه. یعنی ژنتیک یک چراغ 100% و همیشگی روشن نیست. در تعامل با مسائل محیطی میتونه که تغییر بکنه. بنابراین خبر خوب اینه که کاملا قابل مدیریته. البته باید این رو در نظر داشته باشیم که انتظار ما از درمان باید یه انتظار واقع بینانه باشه و درمان وسواس یک درمان خیلی تدریجیه و ما باید که همون قدم‌های کوچیک رو هم جدی بگیریم و نسبت بهش خوشبین باشیم.
بله بله، همین می‌خواستم بپرسم که اگر که من ببخشید جلسات رو ادامه بدم، اون برایند کلی، برآورد کلی شما این از روند درمان من به چه صورته؟ مثلا من تا چند وقت دیگه میتونم به حالت عادی برگردم و آیا مثلا من هیچ موقع مثل دوستم میتونم بشم که اصلا به این چیزا فکر نمی کنه؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، یکی از چیزایی که میتونه خیلی کمکتون بکنه که روند درمان رو بهتر بتونید پیگیری بکنید اینه که اینها رو رصد بکنید، یعنی بنویسید تمام این افکاری که یا رفتارهای وسواسی یا افکار مزاحمی که الان توی ذهنتون هست رو با جزئیات، با اینکه چقدر طول کشیده، چقدر تاثیر گذاشته، و بعد در روند درمان متوجه میشید که آروم آروم اینا داره کمتر میشه، چون خیلی تاثیرش تدریجیه، ممکنه که خودتون متوجه روند درمان نشید، ولی وقتی که از بیرون میبینید اون چیزی رو که خودتون نوشتین، مثلا بهتره توی سررسیدی باشه که تاریخ روز هم داشته باشه، اون وقتی که اون روند و سیر رو به رشد رو بهتر میتونید که درکش بکنید. ولی مسئله مهم اینه که ما انتظارمون از درمان اختلالات روانپزشکی و مخصوصا وسواس باید واقع بینانه باشه. باید بدونیم که معجزه‌ای در کار نیست، هیچ داروی شفابخشی که یک دفعه بیاد و تمام این علائم رو ناپدید بکنه وجود نداره، و ما حتی اینجوری بهتون بگم که اگر که 30% علائم وسواس کم بشه، این رو موفقیت در درمان محسوب میکنیم.
بله.
البته در مورد مثلا اضطراب و افسردگی این عدد بالاتره، یعنی کسی که اضطراب و افسردگی داره ما انتظار داریم مثلا 70-80% علائمش کم بشه.
بله.
ولی وسواس رو باید قبول بکنیم که به هر حال یک چیزیه که چسبندگی داره، ریشه داره، مزمنه، و همین که 30% علائمتون نسبت به قبل کم بشه، مثلا فرض کنید که اون همون که میگید 2 ساعت در روز اختصاص میده، 30% این زمان کمتر بشه، یا 30% اون تنش هایی که با همسرتون دارید کمتر بشه، اون افکار مزاحم کمتر بشن، حالا چه از نظر شدت چه از نظر مدت، این رو ما باید به عنوان یک درمان موفق در نظر بگیریم.
بعد ببخشید من زیاد سوال میکنم آقای دکتر، توی این روند درمان من از دارو هم استفاده میکنم یا نه فقط به وسیله صحبت کردن و به قول فرمایش شما رصد کردن خودمه که میتونم به نتیجه برسم؟
باز سوال بسیار خوبی رو مطرح کردید، مطمئنم سوال خیلی از شنوندگانم هست. مهمترین درمان وسواس درمان ترکیبی روان درمانی و دارو درمانی. همونطوری که من توی طول برنامه هم خدمتون گفتم، خب یکی از مشکلات پایه‌ای وسواس اینه که شما یک فکری رو که احتمالش صفر نیست ولی بسیار بسیار نادره، چنان توی ذهنتون بزرگ میشه که مثلا شاید به اندازه یک احتمال، یک اتفاقی که احتمال 70-80% داره ذهنتون رو مشغول میکنه، در صورتی که دارید مثلا در مورد یک مسئله صحبت میکنید که احتمال مثلا 1 در 100,000 داره.
من.
و خب روان درمانی میتونه خیلی کمک بکنه. یعنی روان درمانی در واقع کارش اینه که به چالش میکشه تمام افکار شما رو و اون جنبه های غیر منطقی، جنبه هایی که بیش از اندازه روش نور انداخته شده، اینها رو در واقع تعدیل میکنه. ولی در کنار این درمان دارویی هم بسیار موثره. درمان دارویی میتونه که داروهایی باشن که در واقع سروتونین رو زیاد میکنن، حالا داروهای متفاوتی هست که من ترجیح میدم که اسم داروها رو اینجا نگم به خاطر اینکه نگران خود درمانی هستم، حتما باید داروها توسط یک فرد متخصص تجویز بشه و البته دوزش و در واقع تنظیم این دوز و رصد کردنشون، اینها همه نیاز به ریزکاری ها و ظرافت هایی داره که نیاز به کمک تخصصی داره، ولی باید خودتون رو آماده بکنید برای یک درمان نسبتاً طولانی مدت، حداقل یک سال. اینو من از شما بپرسم که آمادگیشو در خودتون میبینید؟
100% آقای دکتر، انقدر زندگی تحت تاثیر قرار داده، به خصوص ارتباطم با همسرمو که چون خیلی دوستش دارم اصلا نمیخوام این زندگی رو از دست بدم، به خاطر همین واقعا مشتاقم درمان بشم.
من خیلی خوشبینم که با توجه به آگاهی هم که نسبت به این بیماری پیدا کردید و برای درمان مراجعه کردین، اگر که درمان رو خوب پیش بگیرید و پیگیری مکرر داشته باشید، من خیلی خوشبینم که به تدریج خیلی از علامتون بهتر بشه.
ان شاء الله، خیلی متشکرم با کمک شما و خدا ان شاء الله که بتونم این روند رو خوب پیش ببرم.
امیدوارم. فقط ما پیامک‌های زیادی داریم، من نمیدونم از اتاق فرمان بپرسم که فرصت هست یا. متاسفانه فرصت این که من به این پیامک‌های خیلی خوبی که شما فرستادید الان پاسخگو باشم نیست، ولی تمام تلاشم رو میکنم که به اینها در فرصت دیگری در فضای مجازی پاسخگو باشم. از این که ما رو همراه کردید ممنونم.
چیزایی که فراموش نمی‌کنیم اغلب بیشتر از چیزایین که فراموش می‌کنیم. برای همینه که در قسمت‌هایی از زندگی غم به سراغمون میاد. اول به خاطر شادی‌های تکرار نشدنی که از یادمون نمی‌رن، و دوم به خاطر اندوهی که همواره شبیه قایقی بدون ملوان روی خاطرمون شناور می‌مونه و فراموش نمی‌شه. حرکت در مسیر تغییر یه آغاز دوباره برای زندگیه، برای دور شدن از چرخه‌های معیوب و تکرار شونده‌ای که گاهی تکرارشون آزاردهنده ترین اتفاقه. تا فردا ساعت 10:05 صبح خداحافظ.
با من بگو.
خهورو پری از تو، شب از من روز خوش است تو، تو چشم زنده خوش است تو، غم از من خنده مال تو، همیشه خوش به حال تو. آرامش جانم هر شب نگرانم، فردا تو نباشی دیوانه بمانم، عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم، تو جام جهانی بیرونه بمانم. دل از من دلبری از تو، سر از من سروری از تو، دل خون و خراب از من، روخ هور و پری از تو، شب از من روز خوش از تو، دو چشم زنده کاش از تو غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جان جهانی خیلی روانم
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت.
یه اول مثل ایران مثل ایرانی
آباد آباد ایران آباد ایران ایران
حالا برام بخونید
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید
گیومه باز
با
گیومه بسته
با نام و یاد خدا. سلام و درود بر شمایی که هر لحظتون پر از یاد خداست. با ما همراه باشید با برنامه گیومه باز گیومه بسته. آموزه
درود، امروز به سراغ یکی دیگه از داستان‌های کهن ادبیات پارسی میریم. من علیرضا کوهپیما هستم و حکایتی از باب دوم گلستان سعدی در اخلاق درویشان رو براتون نقل میکنم. لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد از فعل آن پرهیز کردم. نگویند از سر بازی چه حرفی کزان پندی نگیرد صاحب هوش. و اگر صد باب حکمت پیش نادان بخواند آیدش بازی چه در گوش. سپاسگزارم از توجهتون به هنر و فرهنگ و ادب.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است. آفرین واژه
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم در رابطه با دو واژه در و درب با هم دیگه صحبت بکنیم و ببینیم که در واقع کدام واژه فارسی و درست است. استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسیم، در باره درب نوشته که این کلمه عربیه و نباید اونو به جای واژه در فارسی به کار ببریم. در فرهنگ‌های مختلف لغت معنای در رو دروازه شهر و قلعه آوردن و جمع اون رو هم دروب گفتن. بنابر نظر استاد ابوالحسن نجفی، این که بگوییم درب اصلی دانشگاه غلطه و باید به جای اون بگیم که در اصلی دانشگاه. خدا نگهدار.
این برنامه گیومه باز گیومه بست است. از شما دعوت میکنیم بخش دیگری رو بشنوید. نوواژگان.
داشتم با یکی از دوستان که برای تحصیل رفته بود خارج از کشور به صورت تصویری صحبت میکردم. کلی گپ زدیم و از روزمرگیاش برام گفت. اینکه چقدر رشته تحصیلیش دوست داره ولی از اون طرفم دلش برای خونه تنگ شده. خلاصه که یهو دیدم برگشت گفت اوه آقا من برم کتابخونه، الان تایم درس خوندنمه. گفتم چی؟ تایم؟ بنده خدا فکر کرد صداشو ندارم یا اینکه تصویرش قطع شده. هی بلند تکرار میکرد. تایم کتابخونه است. شنیدی؟ تایم کتابخونه. گفتم آره بهروز جان، هم میبینمت هم صداتو میشنوم، ولی تایم چی آخه داری میگی؟ بگو زمان. گفت چرا، چه فرقی داره؟ گفتم دیگه دو روز رفته اونجا، سری فارسی رو فراموش نکن که برادر من. زمان جایگزین کلمه تایمه. بهروز یکم مکس کرد و بعد گفت باشه چشم. میگم زمان، راست میگه، حق با توه. حالا اجازه مرخصی میفرمایید آقا معلم؟ بعد از قطع کردن تماس تصویری به خودم یادآوری کردم که چه خوبه زین پس همه به جای کلمه تایم از واژه جایگزین اون یعنی زمان استفاده کنیم. زبان فارسی هیچ جایگزینی نداره، مگه نه؟
بی تردید ژرفای زبان فارسی مدیون تلاش شگفت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگترین شاعر حماسه سرای ملی ایران است. معماری حکیمانه او در برپایی کاخی رفیع از نظم در زبان فارسی چنان استوار قامت افراشته که در قرون و اعصار مسون از باد و باران و فرسایش، سرفراز بر تارک فرهنگ ایرانی و اسلامی می درخشد و نام بلند آن شاعر گرانمایه را برای همیشه زنده نگه داشته. اینجا گیومه باز گیومه بسته. ادب نوش.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
شما این جمله رو شنیدید که میگن دو قرط و نیمش هم باقیه؟
بله، این ضرب المثل و این جمله رو شنیدم. بله.
خب میدونید که کجا کاربرد داره؟
جاهایی که مثلا یکی یه کاری رو انجام نمیده یا میده، بعدش هم مثلا به جای اینکه از طرف تشکر کنه مثلا قدردانی کنه، دو قرط و نیمش هم باقیه.
خیلی متشکرم. خب تا حالا شده که مثلا به کسی برخورد کنی که دو قرط و نیمش هم باقی باشه؟
برخورد، بله برخورد کردم و بعدم بهشون گفتم خب شما اگه همچین کاری انجام ندادی یا مثلا دادی، دو قرط و نیمش هم باقیه.
متشکرم. خدا
سلامت باشی. متشکرم.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
این ضرب المثل شنیدید که میگن دو قرط و نیمش باقیه؟
بله.
میدونید کجا کاربرد داره؟
به نظرم وقتی برای کسی یه کاری رو انجام میدی و اون فرد توقع بیش از اندازه ازت داره، اونجا مثلا میتونیم از این قضیه در مثلا استفاده کنیم.
تا حالا شده دو قرط و نیم خودتون باقی باشه؟
کم پیش میاد ولی آره.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. میگم همه ما یه روزی ضرب المثل دو قرط و نیمش باقیه رو به کار بردیم و اطمینان دارم که خیلی هم حرص خوردیم. اما میخواییم بریم ببینیم که ریشه این ضرب المثل از کجاست. میگن که حضرت سلیمان زبان همه جانوران رو میدونسته و یک بار از خدا میخواد تا همه مخلوقات رو به مهمانی دعوت کنه و غذا به اونها بده. حضرت سلیمان به همه اونهایی که در فرمانش بودن دستور میده تا غذا جمع‌آوری کنن و این کار 3 سال تمام طول میکشه و به قدری در بیابانها و دره‌ها خوراکی تهیه میشه که از حساب خارج بوده. روز مهمونی یه ماهی بزرگ سرش رو از آب بیرون میاره و میگه خوراک منو بدین. خدمتکاران یه گوسفند بریان در دهان